از طرف دیگه ضیاءالدین طباطبایی که اول آخوند بود، لباسشو در آورده بود، صاحب روزنامه شده بود و روزنامه رعد و در می آورد و مشخصا صریحا رسما به هیچ پرده پوشی از منافع انگلیس حمایت می کرد، اون هم با توجه به این که با حمایت انگلیسی ها به خودش اجازه داده بود که به پرپای بخشی از به اصطلاح هزار خانی در اون دوران ایران به پیچه، اون هم کاندیدای ریاست الوزرایی از طرف انگلیسی ها شد. تا اینکه وارد جزئیات نمیشم، در بامداد روز سوم اسفند 1299 اینها این نیروهای قزاق از قزوین که حرکت کرده بودن وارد تهران شدند، به احمد شاه خبر دادن که انگلیسی ها به این شرط به این دو نفر اجازه کودتا دادن که با تو کاری نداشته باشن، تو نگران نباش. و نتیجه احمد شاه مطمئن شد که سلطنتش دست نمیخوره و از کاخ فراآباد تونست از ترسش فرار کرده بود بیاد بیرون. رضاخان سرزیا، رضاخان البته فرماندهی نیروهای کودتا رو به عهده داشت و سرزیا همون فردا از دست احمد شاه فرمان نخست وزیری گرفت که 3 ماه بیشتر هم طول نکشید و در همزمان با اون فرماندهی کل قوا به رضاخان داده شد که بعد از 3 ماه که سنزیا از کار برکنار شد، قوام السلطنه نخست وزیر شد. در یه دوره 5 ساله رضاخان از فرماندهی کل قوا به وزیر خارجه به کابینه های بعدی تبدیل شد تا اینکه یواش یواش در 1305 با تشکیل مجلس مؤسسان سلطنت قاجاریه رو نقطه پایان گذاشت و خودش رو شاه اعلام کرد که همچنان که اشاره کردم پیشترها اعلام خواسته بود حتی جمهوری راه بندازه، که بارد این بخشی که میگم باید مورد توجه اون فیلم سریالی که گفتی در تلویزیون ساختن باشه که رضاخان در اون دوران شعارهای جمهوری خواهی رد به خوب پیش آیات سلاسه آستقل حسن اصفهانی ناینی و حائری با اونها ملاقات کرد و اونها به نوشته آقای حائری در کتاب خودش، نه اون آیت الله خائر آیت الله زاده حائری، ایشون میگه وقتی این ملاقات کرد اونها بهش گفتن که جمهوری نمیخواد و مجتهدی معتقد بودن جمهوری با اسلام نمیخوره، فرنگی جمهوری نمیخواد، برو خود تو شاه اعلام کن ما ازت حمایت میکنیم. و با این حمایت آیات ازام از خون و اون نمایش های عکس حضرت علی را آوردن و جلب پیشانی مالیدن و تکه دولت سینه زدنهاش، بالاخره تونست تاج سلطنت رو خودش به سر خودش بذاره و 15 سال مملکت ما رو به سیاه‌ترین، خونریزترین، هارترین سیستم دیکتاتوری دوچار کنه و آخرین میخ تابوت مشروطه رو بکوبه. و ضمناً وقتی که در همون بعد 3 ماه بعد که سبزیا از کار افتاد، در روزنامه های اون روز بحث بود که چی کودتا کرده بود، هم خودش در مصاحبه گفت که با وجود من نمیدونم چرا این همه میپرسن که مجری کودتا کی بوده، یعنی من بودم، و هم به گزارش دکتر مصدق که ایشون میگه در خونه من با حضور مستوفی الممالک و مشیر الدوله و علا و چند نفر دیگه رضاخان مشخصا گفت انگلیسی ها ما رو خواستن و به ما گفتن این کار بکنیم، منتها یه جمله هم به روایت دکتر مصدق اضافه میکنه، اون همینه که میگه که اما گرچه انگلیسی ها این کار کردن ولی ندونستن با چی طرفند.
یعنی وفادار باقی نمیمونه و هر جا زور بیشتری دید به اونا میپیونده و همراه میشه، درست مثل پسرش.
حالا به هر حال این واقعیت در داستان سوم اسفند بود که ما اون همه زحمات گرانبهای خون‌آلود ملتمون رو که از جنبش تنباکو تا مشروطه و در دوران مشروطه به خصوص انقلاب واقعی مشروطه که در 11 ماهه انقلاب تبریز به وقوع پیوست پرداخته بودن، همه اینها به این شکل با دخالت بیگانه از بین رفت، به باد هدر رفت متاسفانه، و ایران وارد یک دوران جدیدی از حکومت ترور و وحشت شد که در اون دوران کار به جایی رسید که دیگه در علیم الدوله و در اتاق قباله پزشک احمدی، آمپول گاز، تصرف اموال مردم به زور، کشتنها و آمپول هوا زدنها، اینها طبیعی ترین اتفاق به شلاق بستن کف پای روزنامه نگارها به جایی رسید که مشخصا در آخرین سالهاش مجلسی رو که همچنان شکل ظاهرش حفظ کرده بود به طویله تشبیه بکنه که در ادامه دهنده راه این پدر پسرش شد که فاجعه دیگری به نام کودتای 28 مرداد در سرنوشت ملت ما رقم خورد که در فرصت‌های بعدی به اون مسئله هم باز خواهیم پرداخت.
سپاسگزار. جناب قرعوی، یک نکته به نظرم لازم بود که یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه و اونم این که وضعیت ایران از نظر انتخابات و آزادی هایی که مردم در این راه داشتن در اون زمان در بعد از مشروطیت، یعنی در همون مجلس اول و دوم، و اینکه نمایندگان در مقابل این قرارداد 1919 چگونه مقاومت کردن و امضا نکردن، میخواستم در این مورد هم یه مقداری توضیح بدین که وضع پارلمانی و انتخاباتی مردم ایران به چه طریقی بود؟
مجلس اول و دوم با همه نقصایی که داشته از افتخارات ملت ما هستن، هیچ تردیدی در این نیست. مجلس اول محمد علی شاه به توپ بست، مجلس دوم رو عوامل بیگانه، و با کمال تأسف مجلس اول رو لیاخوف به توپ بست و مجلس دوم رو با اولتیماتوم روس‌ها آقای یقسم خان به اصطلاح انقلاب مشروطه‌ای درش تخته کرد. ولی به هر حال مردان، من که میگم مردان به دلیل اون زمان هیچ زنی در مجلس نبود دارم میگم، مردان بسیار بزرگی در مجلس اول، مجلس دوم و مجلس سوم حضور داشتن و هرچی زمان به جلو میرد رسیدیم به مجلس ششم که اون جمله معروف مدرس هست که رئیس شهربانی گفت که حالا اگر هیچ کس به من رأی ندادن اون یه دونه رأی خودم به خودم چی شد. اون مجلس پنجم مجلسی است که سلطنت رو تغییر داد به پهلوی، از قاجار به پهلوی. ولی در اون دوران مجلس اول دوم، به خصوص در مجلس دوم، چون میگن به خصوص به این دلیل که در مجلس اول همه کشور نمایندگانشون در این مدتی حضور نداشتن به خاطر شرایط راه‌های اون زمان و امکانات و یا شرایط سیاسی، مثلا در تبریز محمد علی شاه اجازه انتخابات نمیداد، در شیراز قوام الملک شیرازی اجازه نمیداد. اینها باعث میشد که با اون نسبی که مجلس میتونست با آیین‌نامه داخلیش داشته باشه مجلس رو تشکیل بده. ولی به مجردی که نمایندگانش اول 12 نفره و 16 نفره یا در آذربایجان وارد مجلس شدن، با حضور خیلی قوی انجمن آذربایجانیان در تهران شکل شمایل مجلس به شدت تفاوت کرد و روحیه انقلابی تر و روشن فکرانه تری پیدا کرد. و که در گذشته ها بحثایی داشتیم در رابطه با نقش انجمن تبریز در هدایت مجلس و در هدایت انجمن های ایران و جایگزین شدن مجلس یعنی جای مجلس نشستن انجمن تبریز وقتی که مجلس به توپ بسته شده بود. از اون دوران تا دوران تاجگذاری رضاخان مجلس دو بار دوران به اصطلاح فترت رو گذرونده، در دوران اولتیماتوم روس‌ها که با اصرار همون ناصر ملکی که گفتم از خائنین به ملت بوده اولتیماتوم پذیرفته شد، مجلس درش تخته شد و از همونجاست که ما شاهدیم شیخ محمد خیابانی از مجلس برمیگرده به تبریز و مبارزش رو در تبریز آغاز میکنه و اینکه اصرار داره که حالا که بیگانه ها و عوامل مزدوران بیگانه اجازه ندادن ما اون دموکراسی مورد علاقمون رو راه بندازیم، ما از همین تبریز آغاز میکنیم و سرتاسر ایران رو دموکراتیک میکنیم. در جاهای مختلف در کلونل پسی هم در خراسان، میرزا کوچکخان جنگلی در شمال و شیخ محمد خیابانی در آذربایجان، این همه علائم این نوع حرکت هاست که اشاره میکنن و بیراه شدن مجلس. اما دست کم تا مجلس چهارم نمایندگان از بسلا وزن و مقدار بسیار بالایی برخوردار بودند، چهره های به شدت آگاه و مسئول در مجلس حضور داشتند. همچنان که اشاره کردم و وقتی که رضاخان با تمهیدات با ترور وحشت مجلس مؤسسان درست کرد و سلطنت رو تغییر داد، دست به شکل شمایل ظاهری مجلس نزد ولی نمایندگان خودش رو هر طور که امکان داشت سعی کرد وارد مجلس بکنه. نمونش این که فرضاً امام جمعه تهران با 61 رأی نماینده محابا در مجلس شد، تا اینکه همون جمله که گفتم مدرس گفت که پس اون یک رأی من کجاست، نشون داد که دیگه از اون به بعد مجلسی که نمایندگان مردم توش باشن وجود نمیتونسته داشته باشه. ولی تا پیش از اون به خصوص نقش به صدر تعیین کننده مجلس اول و دوم در تاریخ ما ماندگاره. مجلس دوم به ویژه در مکمل متمم قانون اساسی و مواد به شدت روشن فکرانه و ماندگاری که گذاشتن در اونجا که اگر اون اتفاق شوم کودتا سوم اسفند پیش نمیمد، همچنان که اول صحبتم اشاره کردم، با اون اندیشه هایی که در به شکل متمم قانون اساسی اومده، چیزی که امروز بعد از 100 سال ما به دنبالش هستیم، به یک حکومت عرفی بریم فکر میکنیم، با حمایت حتی چند تا مرجع تقلید در نجف اونها نوشته شده، اونها رو واقعا زحمت های بسیار کشیدن اون نمایندگان که متاسفانه با به سلطنت رسیدن رضاخان همه این دوران خاتمه پیدا کرد. را رفتیم شهریور 20، از شهریور 20 تا تقریبا سال 27 به شاه تیراندازی شد، یه مقدار آزادی نسبی شد و مجلس هایی که دکتر مصدق تونست توش بره از جمله و رهبرانی که بعدن جبهه ملی رو ساختند که اونجا حضور داشتن، تا میرسیم به مجلسی که در اونجا پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق داده میشه در 1329 تا بالاخره به کودتای 28 مرداد، که از 28 مرداد به بعد دوباره مجلس برگشت به دوران تقریبا رضاخان که هر چی زمان به جلو رفت بالاخره ما از دو حزبی و سه حزبی بسیم سیستم تک حزبی کره شمالی مانند رستاخیز رسیدیم، تا اینکه به شب انقلاب رسیدیم که از اونجا به بعد دیگه هممون آگاهیم.
جناب قلوی، آخرین پرسش من اینه که میشه گفت که یکی از بزرگترین ترسای انگلیس زمین سازی کودتای سوم اسفند انگلیسی رضاخانی سدزیایی این آزادی ها و وضعیت آزاد انتخابات در ایران بعد از مشروطیت، یعنی تمرین دموکراسی، این تمرین یک حرکت آزادی خواهانه بود؟
بله، چون شما اشاره کردید من یه مقداری از نفس افتادم، انشالله در صحبت‌های دیگه اشاره میکنیم. در گذشتم کردیم چیز مهم، نکته مهمی انگوش گذاشتید و اون همینه که برخلاف نظر بعضی ها که سعی میکنن ثابت کنن که ایرانی ها هیچ وقت خوب نبودن، هیچ وقت حالیشون نبوده، هیچ وقت روشن نبودن، ما دوره هایی داریم که حق داریم به شدت به خودمون ببالیم. همون دوره هایی که اشاره کردم، شما به نطق های مجلس اول و دوم و سوم نگاه بکنید، واقعا لحظات رو احساس میکنه اینها کیان، اینها که هرگز هیچ وقت در دانشگاه های خیلی معروف اون زمان در غرب درس نخوندن، ولی چگونه این همه آگاهی سیاسی دارن، چگونه این همه نکات رو زیبا و روشن میبینن، چگونه به مسئله برابری آدم ها با هم با تفاوت مذهب نگاه میکنن، اظهاراتشون در رابطه با نماینده زرتشتی ها در مجلس و صحبت های دیگری که چند نطخاشون، سخنرانی سبز میدان شیخ محمد خیابانی از یادگارهای به شدت زیبا و ماندگار تاریخ دموکراسی خواهی ایرانه. شما این جملات رو باید به آب طلا نوشت. حالا به سالهای بعد به سخنرانی های دکتر مصدق میرسیم، اما در همون زمان شما فکر کنید اون زمان شیخ محمد خیابانی یک روحانی چندان مسلمی نبود. سخنرانی هاشو نگاه بکنید، نگاهش به جهان از تمدن که حرف میزنه همین الان چپ شده، چون کتاب ها وجود داره میخونید متوجه میشید که واقعا دقیقا از کلمه دموکراسی یا دموکراسی حرف میزنه، از لیبراسیون لیبرال اسمی داره. اینو واقعیته. از سوسیال دموکراسی که خودش هم از حزب دموکرات بود و ساخته بود حرف میزنه. دموکراسی حالشونه. اینها شیخ محمد خیابانی نرفته در مسکو با لنین بشینه یا در آلمان در با لنین هم اتاق شده باشه یا جلوتر از اون در آلمان با مارکس و انگلس نشسته باشه و یا دیگران رو یا اونهایی که در حقوق بشر حرف می زدن، اجازه که قانون اساسی مجلس فرانسه رو حتما خونده باشه ببینه که اون زمان راجع به حقوق بشر چی میگن. اینا هیچ کدوم نبود. اما سخنرانی ها رو شما گوش بکنید، ببینید که این نماینده ها چه مفاهیم مترقی و زیبایی رو به کار میبرن که همه بیگانگان و استعمارگرها رو میترسند. و این بیدلیل نبود که باید تلاش میشد که این صداها خاموش بشه و همچنان که شاهد بودیم صداها خاموش شد دیگه. در مجلس بهارستان چراغی از اندیشه روشن نموند، همه به خاموشی گرایید، هیچ کس یک کلمه راجع به دیکتاتوری، دموکراسی، مملکت فروشی، دزدی، سرقت حرف نزد. بعد از شهریور 20 بود که همون علی دشتی مزدور، رفسنجان، رضاخان، خود همون آدمی که تا قبل از فرار رضاخان اون همه تعریف کرده بود، اون سخنرانی معروف مجلسش رو کرد که دیکتاتور تا اونجا که تونست ملک مردم رو تصرف کرد، اموال مردم رو گرفت و ستم کرد و بی خود نبود که در کوران جنگ کشور اشغال شده، گرسنگی، فرار رضاخان از مملکت باعث شادمانی مردم میشه. خیلی مهمه که سوال بکنیم که این چه کرده بود با مردمش که مردم به این همه غم دارن بذارن کنار، از رفتن این موجود این همه خوشحال بشن و اون همه دادخواست به مجلس بفرستن، دادنامه، شکایت، هزار هزار، و تنها یک محمد علی فروغی جنایتکار لازم هست که پیدا بشه سر مردم شیره بماله و قولی که به اربابان انگلیسیش داده عمل کنه و بذره رضاخان بدون دستگیر شدن و محاکمه شدن از ایران بره بیرون و پسرش رو به تخت بیشونه، بعدم بگه که من کارم تموم شد بگیر برم کتابم رو بخونم. خب بله، شما درست گفتید، مجلس های اولیه مالی افتخار هستن. امیدوارم که جوان ها و مخصوصا فرصت داشته باشن که با مطالعه اینها آگاهی های ملیشون رو بالا ببرن و بدونن که گذشتگان چه راه سخت ناهمواری رو با چه رشادت ها پیمودن و این راه امروز رو بر ما هموار کرد.
سپاسگزارم. خسته نباشید و حتما در گفتگوی دیگر بیشتر باز در رابطه با همین آزادی هایی که اون زمان مردم به دست آورده بودن و قدرش رو میدونستن و داشتن این دموکراسی رو تمرین میکردن و اگر این کودتا نشده بود و کودتاهای بعدی هم لازم نبود، ما امروز یک کشور آزاد، مستقل و آباد بود. سپاسگزارم جناب قروی، لطف کردید، خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوش رو آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش، خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره تحلیل ها و نظرات و گفتگوها در رابطه با جنبش بزرگ ملت ایران و به ویژه بعد از 22 بهمن و اینکه در این روز چه شد، چه نتایجی داشت، آیا جنبش در این روز شکست خورد یا عقب نشست یا اینکه پیروز شد و اینکه آیا از پس تمام این ترفندها و فتنه ها و جنایت ها و تهدیدات رژیم کودتا با رسانه ها و وسایل عوام فریب دروغگوی جمعیت ساز برآمده یا خیر؟ کودتای سوم اسفند انگلیسی رضاخانی سدزیایی، سرآغاز سریال های کودتای ننگین بیگانگان با عوامل سرسپرده مزدور داخلی و تأثیرات آن تا به امروز و این پرسش که اگر این کودتای ننگین نمی شد کشور ما امروز در چه وضعیتی بود؟ وارونه‌سازی و تحریف تاریخ به روش هیتلر و موسولینی و استالین در صدا و سیمای پلیدی ها و زشتی ها، تاریخ نویسی وقیحانه این رسانه ننگ و دروغ در لابلای سریال های تاریخی و پیروی کردن از این روش ها در جهت فریب مردم، شیخ فضل الله واقعی کیست و چه روابطی با محمد علی شاه و روسیه دارد؟ در باغ شاه با محمد علی شاه چه می کرد؟ و پس از اعدام سور اسرافیل و ملک المتکلمین چه گفت؟ این همه اسناد و مدارک چه می گویند؟ تعجب و حیرت از حضور بازیگران و بازیکنان در این نمایش های مسخره با عنوان هنرمند برای نام و نان؟ به همت تلاش های وقف ناپذیر موجوداتی مثل حداد عادل، کتاب‌های درسی مدرسه ما پر از دروغ و تحریف تاریخ است و باید به جوانان و نوجوانان ایران هزاران آفرین گفت که با این گونه تبلیغات و کتاب‌ها در خیابان‌ها راه می‌افتند و سبز می‌شوند و در برابر دیکتاتوری می‌ایستند. تشابهات این نوع عوام‌فریبی‌ها و فریبکاری‌ها با نیروهایی که خود را اپوزیسیون می‌نامند و کسانی که به همین سبک و روش کتاب می نویسند مثل مسعود بهنودها، صدا و سیمای مبتذل در نزد اهل خرد و مردم آگاه از کوچکترین ارزش و اعتباری برخوردار نیست. عهدنامه 1907 بین روسیه و انگلیس و تقسیم ایران به منطقه نفوذ درست مدتی کوتاه پس از انقلاب مشروطیت چه پیامی دارد برای کسانی که میگویند مشروطه با کمک انگلیسی ها بنا نهاده شد و همینطور کودتای ننگین انگلیسی رضاخانی سوم اسفند 1299 و همینطور قرارداد دیگر انگلیسی ها با وثوق الدوله برادر بزرگ قوام السلطنه و نصرت الدوله و صارم الدوله با عنوان عهدنامه 1919، اعلام حمایت آیات ثلاثه در قم از پادشاهی رضاخان به جای رئیس جمهور شدن، چون جمهوری فرنگی است و با اسلام خوانایی ندارد؟ دوران پس از مشروطیت و دوران اول و دوم مجلس ایران و آن انتخابات آزاد و همینطور نسبتاً در سالهای 1326 تا 1332 تجربه‌ای بیمانند و افتخارآفرین و بالنده برای ملت ایران از این همه آزادگی است و این است که بیگانگان و مزدوران داخلی در پس هر انقلاب دست به کودتا می‌زنند و همین دلیل باید در آینده هم مواظب باشیم و از این تجربیات بهره‌مند گردیم. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.